من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در جزیه بود، جزیه و خراج رو گفت میگیم. حالا عرض کردیم که اصل در جزیه آیه شریفه سوره توبه است: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اینجا گفتیم در مجمع دارد که هذه الآیه نزلت حين امر رسول الله صلى الله عليه واله، یا امر رسول الله صلى الله عليه واله به حرب الروم، و فغزا بعد نزولها غزوت تبوک ان مجاهد و غیله یعلا الاموم و ظاهر ان کلمت من بیانیه لال تبعیز من الذین اوتوا الکتاب، ای بیان همونه ایست که لا یؤمنون بالله، و ان نفی الایمان بالله و بالیوم الاخر عنهم ما انهم من اهل الكتاب. یکی کسی میگه خب اینا از اهل کتاب هم، اهل کتاب که خدا و معاد قبول دارن، ای چطور شما میگی لا یؤمنون؟ من جهت انهم لا یرون ما هو الحق فی باب توحید و المعاد ولا یلتزمون بلوازمه ما فی مقام العمل. اولا اعتقادشون او خدایی که مثلا خدایی که عزیر ابنش باشد یا عیسی ابنش باشد، پسر داشته باشد و همسر داشته باشد و اینا، که خدا با خدایی که ما معتقدیم فرق میکنه، و اینا منتهی ملتزم به لوازمش نیستن اگه معاد و قبول داشته باشن، واقعا بایستی که از محرمات خدا اجتناب بود. وقیل لأنهم یضیفون الالله تعالی ما لا یلیق بذاته فکأنهم لا یعرفونه حتی یؤمنوا به. گفتن که یه صفاتی رو برای خدا قائلن که اینا با خدا مناسب نیست. در مسلمینش هم مخصوصا حنابله، اونجو خدایی که سوار اولاغ میشه میاد مثلا تو خانه ها رو نگاه میکنه دو مثلا چون بله مخن. یا با در تورات مثلا خدایی که با مثلا یعقوب با هم کشتی میگیرن زمین میخورد مثلا. خب ول مراد به رسوله، ای که داشت لا یؤمن و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، مراد رسول ممکنه رسول ما باشد، پیغمبر اکرم باشد، ول مراد به رسوله اما نبی محمد صلی الله علیه و آله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. این رسولی که در تورات و انجیل میابن، پس رسوله. و اینا لا یحرمون محرم، اونایی که پیغمبر سلام، و اما رسول انفسه، یا اینکه نه مراد به رسوله یعنی رسول خودشون که موسی و عیسی، برای که همون هم که موسی و عیسی حرام کرده اینا حرام نمیخونن، در هیچ دینی شراب حلال نبوده و اینا شراب میخورن. فالمعنا انه لا یحرم کل امت منهم ما حرمه رسولهم ایزن، حتی رسول خودشون هم چیزی که حرام میکنه اینا ملتزم نیستن. حیث نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم. پس ای لا یحرمون ما حرم الله و رسوله ممکن است یعنی پیغمبر ما، ممکن است نه همه رسول خودشونه. و قد وصف، خب حالا ای اوصاف خدا برای چی ذکر کرده؟ او روزا تو مدرسه ما میخوندیم تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت. هم تو خدا نفرمود قاتل الیهود و النصارا، فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، کسانی هستند که نه ایمان به خدا و پیغمبر دارند، نه ایمان به خدا و قیامت، نه محرمات خدا و پیغمبر رو حرام میدونند، ولا یدینون دین الحق، به دین حق هم اعتقاد ندارن. پس یعنی اونی که علت برای امر به قتال است ایناست که سبب شده. این برای این است که مردم تشجیع بشن در مقابل قتال اینا، نگن اه چرا با اینا قتال بکنیم. بله، این وقت وصفهم الله تعالی به هذه الاوصاف الداله علی ذمهم تعلیلا لایجاب قتالهم، علت ایجاب قتال معلوم بشه، و تهییجا للمؤمنین علی ذلک، که مؤمنین تهییج بشن و در قتال اینا خلاصه تعامل نداشته باشن، گیری نداشته باشن. بعد ما نوشتیم و ظاهر ان الجزیه معربتون من کلمت جزیت الفارسیه و لیست عربیه. این جزیت در لغت فارس قدیم هست، این جزیه معرب او باشه. و قال الماوردی، ماوردی و ابو یعلا خواستن عربی بگیرن این رو. و قال الماوردی در احکام السلطانیه صفحه 142 گفته اسمها مشتق من الجزا، جزیه گفته جزا مشتقه، اما جزا ان علا کفره، این جزای کفرشون است که انهو چون کافرن، لأخذها منهم صغارن، حالا که کافر است بایستی ذلیلانه جزیه بده که انهو، یا اینجو، و اما جزا ان علا اماننا لهم، این که ما بهشون امنیت میدهیم و تا نمی کشیمشون جزاش اینو به ما بدن، و اما جزاءً علی اماننا لهم لأخذها منهم رفقاً، جزیه ازشون میگیریم از باب رفق، یعنی نیم کشیمشون و جزیه میگیریم که انهو. و ذکر نحوهو ابو یعلا در جواهر این جور داره، البته مغنی ابن قدام هم همینو داره دیگه، مالو نکن یه عبارت جواهر هم یه عبارت مغنیست، شاید هم من مثلا منتها و تذکرم داشته باشه، من نگاه نکردم. در جواهر جلد 21 صفحه 227 میگه هی فعلا من جزایجزی یقال جزایتو دینی ازا قضایتو. پس ای یعنی یه چیزی رو به ما میپرداز. ای پس خواستن ای رو عربی بگیرن لفظ جزیه رو. ما اینجا نوشتیم ولکن الازهر ما ذکرنا، حالا یه کس بگه شاید اون جزیت فارسی همون جزیه بوده، جزیه عربیه، بعد عجما جزیه رو جزیتش کردن. ما نوشتیم از احتمال و کون الفارسیه معخوذتا من العربیت بعید، حالا هرچه هست غیر اثر فقهی نداره. و کانت الجزیتو تو خزو، بله، و کانت الجزیتو تو خزو من اهل الكتاب عوضاً عن حفظ ذمتهم و دفاع عن حقوقهم، ولا غنا للحکومت التي تريد ان تقوم على ساقها عن الضرائب الماليه، حقا كانت الحكومه ام باطله. نگید اه حکومت اسلام واخه ای چه زوریه، میگید به اونو بالاخره حکومت خرج داره، حفظ حقوق اونا میخواد بشه، لابلا ملت باشن بالاخره یه چیزی باید به حکومت بدن برای حفظ حقوق و امنیتشون. خب حتی یعطل جزیت ان یدن، ید منش چیه؟ ید کنایه از قوه و قدرته. آیه شریف هم که داره تبت ید و ابی لهب و تبه، یعنی نابود باد نیروی ابو لهب و تبه، نابود باد خود ابولهب، یدا ابی لهب، چون ید آلت قبض و بست و قدرته، ید الله فوق عیدیه، و منش یعنی قدرت فوق خدا فوق قدرت هاست. این حتی یعطل جزیت ان یدن، یعنی با قدرت شما، و هم ساغرون، یعنی اونا تسلیم حکومت اسلام باشن و اسلام با قوه و قدرت باشه. ولعل الید فی الآیه کنایتون عن القوت و القدره، فیراد انهم یعطون الجزیه عن قدرت و سلطت لکم علیهم و هم خاضعون مستسلمون فی قبال الحکم الاسلامی و هم ساغرون، منش این باشه، یعنی شما با قدرت باشید و اونا هم خاضع باشن در مقابل حکومت، و هم خاضعون مستسلم. بله حد اجازه بدین. و هم خاضعون مستسلمون فی قبال الحکم الاسلامی. فل آیه، وقت ما میخوام بگیم این آیه در باب ذمه، میگن که شرایط ذمه دو توش است که از ارکان ذمه، یکی پول بدن، یکی هم در مقابل احکام اسلام خاضع باشن. در حقیقت ما میخوام بگیم این دو رکنه، این رو خود آیه ذکر کرده، پولو بدن، خاضع هم باشن، تسلیم باشن در مقابل احکام اسلام. فل آیه تدل علی رکن عقد ذمه، اعنی بذل الجزیه و الالتزام به احکام المسلمین. وقیل یعنی عن غنا و قدره، بعضی گفتن معنای عن یدن یعنی از غنا و قدرت، یعنی فقیر و بیچاره است دیگه ازش نمیگیرن دیگه، اونش که داره تمکن داره میگیره، ولذا مراتب هم داره. وقیل یعنی نقدن من یده الى من یدفعه الیه من غیر نائب، بعضی اینجور گفتن با دست خودش بیاد بده، نه ای که حواله و اینا، یا اصلا آمدن و دادن. این حکایت میکنه از یه نحوه تسلیم بودن، یا نقدن من یده الى ید من یدفعه الیه من غیر نائب، کما یقال کلمته فمن بفم، کلم تو حفمم بفهمیم، دهانم مقابل دهانش، یعنی خودم حاضر بودم. این خودش باید بیاد اونجا بره تو مثلا فرض بگیرد او اداره که اینه بده که معلوم باشه تسلیمه، نه اینکه برد اروپا دنبال گردشش باشه یه حواله هم مثلا بده، نه این باید بیاد بده از خودش بده. حالا این رو گفت والله تعالی اعلم الله هرچه
دیگه، این هم
یه نوع ذلت. بله بعد ما نوشتیم که ظاهر الآیه ان قبول الجزیه من اهل الكتاب الزامی فلا یجوز قتالهم بعد ما قبلوا اعطاء الجزیه. حالا ما آیه داریم میگیم این که میگه قاتلوا، غایتش این است حتی یعطوا الجزیه، معنیش نیست که اگه جزیه دادن دیگه قتال، نه قتال باید متوقف بشه. پس قبول جزیه الزامی، نه ای که بگم نه ما جزیه ازتون نمیخوایم، میخوام کلکتون بکنیم. فلا یجوز قتالهم بعد ما قبلوا اعطاء الجزیه اللهم الا ان یقال ان اعطاء الجزیه غایت لوجوب القتال لا لجوازه. یه کسی بگید این قاتلو، میگه واجب است مقاتله بکنین تا جزیه بدن، اگه جزیه دادن دیگه واجب نی. اگه قاتلو دلالت بر وجوب داشته باشه یجب قتال تا جزیه بدن، معنیش یعنی همچی که جزیه دادن دیگه واجب نی، اما جایزم نباشه از کجا. خلاصه قاتل رو یا به معنای وجوب میگیری یا به معنی جواز. ما دیدی بحثش خیلی وارد نشدیم. یه احتمال در قاتل هست که برای جواز فقط باشه، اسبابی که طبعا آدم کشی جایز نیست. بخواد بگید آدمی که اینطوره ولو اهل کتابه اما اینجوریان که ملتزم نیستن به دستورات خدا، یجوز و قتالهم. اگه قاتلو خلاصه امر در مقام توهم حذر باشه، معنیش اینه جایز است با اینا مقاتله تا جزیه بدن. جزیه که دادن دیگه جایز نیست. یه احتمال دیگه که نه، قاتلون حمله بر وجوب بکنیم، چون تو ظاهرش هم همینه و شأن نزولش هم اینست که پیغمبر اکرم ای آیه امر شد به این که برد با جنگ بکنه، پس این وجوب باشه. اگر قاتلو به معنی وجوب باشه، وقت حتی یعطل جزیه غایت وجوبه. معنیش نیست که واجب است قتال بکنید تا جزیه بدن، حالا که حاضر شدن جزیه بدن دیگه واجب نی، اما جایزم نی. این رو دیگه دلالت نشده
برای قاعده ای که فرمودید که عدم جوازه قتل احدیه اون شام هست دیگه، وقتی نفی وجوب شد یعنی واجب نیست، اون طبق قاعده
جایز نه، ممکن یه جا واجب نمیشه جایز باشه.
خاص میخواد نه دلیل
خاص بگی. اگر خون کسی محقون باشه جایز نی، محدور و دم
مثلا
شغالا، شغال واجب نی بکشی، جایز هم نیست بکشی. میدونم
در حیوانات هم بله، در حیوانات هم
شغال واقعا در بکشی،
بله بی خودی نه، بی خودی مناسبت خود حیوان خدا بکشی. چرا؟ بله اگر حیوان موزی باشه یا
اون نه، حالا موزی هم نیست
را بر آدم حیوان بکشه نم حق بزن.
بله ببین آقا جون، بالاخره حالا عرض ما اینه، من هیچ کدوم رو تعیین نمی کنم. یا اینه قاتلو امر برای وجوبه یا برای جوازه، برای رفع توهم حضره. اگر برای وجوب باشه حتی یوتل جزیه غایت وجوبه، دیگه اون وقت وقتی که جزیه دادن وجوب نداره، حال جواز داره یا نه اون جای خودش. آیه دلالت بر نفی جواز نمی کنه. اگر قاتلو برای جواز باشه، یعنی امر در مقام توهم حذر باشه، اون وقت حتی یوتل جزیه غایت جواز میشه. بله اگه کسی محقون و دم نباشه خود میکشده، محدور و دم که باشه چه اشکال دادن بکشده، واجب بزنی اما محدور و دمه
دم
احترام نداره.
حدر دم داریم
مثل شوقا، مثل یه شوقا. بله آقا ببینیم، حالا اجازه بدیم، ما حالا اینو دیگه بحث نکردیم که اینجا آیا قتال اونها واجبه یا جایز. هر وقت کتاب جهاد خواستیم بخونیم اونجا اینو باید بحث کرد، ولی قاتل رو احتمالا اینه. بله من نفهمیدم. بله خب آقا ببینیم، ول آیتو به نفسها. خب این آیه میگه قتال بکنید با اهل کتاب تا جزیه بدن، پس معلوم میشه از اهل کتاب میشه جزیه گرفت، اما از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه گرفت. این آیه دیگه دلالت نداره دا. حالا یه وقت با بودایی ها با هندوها مثلا بخواد انسان ازشون جزیه بگیره، این آیه نفی نمی کنه، دلالت نداره اما نفی هم نمی کنه. و این خودش مسئله مهمی است که حالا ببینیم آیا از غیر اهل کتاب میشه جزیه گرفت یا نه. یا اسلام یا کشتم، دیگه جزیه نیست تو کار. این نوشتیم ولآیه به نفسها لا تنفی جواز قبول الجزیه من سائر الکفار. اگه شما بگی خب اهل کتاب و این آیه گفته، پس معلوم میشه باقی دیگه نمیشه، این مفهوم لقب میشه. مثل من گفتم محمد رسول الله، شما بگو پس میگید عیسی رسول الله نیست. نه اینجور که نیست، نمیشه. فانه من قبیل مفهوم لقب ولیس به حجه. و المراد به اهل الکتاب الیهود و النصارا و یلحق بهم المجوس ایزن فی ذلک و انما وقع الخلاف فی غیرهم، که حالا غیر این سه دسته میشه ازشون جزیه گرفت یا نه. در حقیقت این سه طایفه مسلمه، دو تاش قطعیست یهود و نصارا، مجوسش هم تقریبا قطعیست، اما غیر این سه فرقه میشه ازشون جزیه گرفت یا نه، بین فقهای سنت خلافه. و فقهای شیعه ظاهرا ما قائلی درشون نیافتیم که بگن میشه. حالا در این مسئله مهمیه. و کیفکان فهنا جهاتون من البحث، یه جهت این که از کیا میشه جزیه گرفت، بحث دوم این که مقدار جزیه چقدره، اون وقت بحث سوم این که شرایط ذمه چیه که اگر چنانچه تخلف کردن دیگه اون وقت ای بتونیم اون شرایط ذمهش تدلل باب دیگه باید اینجا ما ذکر بکنیم. حالا الجهت الاولا فی من تؤخذ منه الجزیه، ببینیم از کیا جزیه میشه گره. اینجا حالا ناچار و همو سبک عباراتی رو از فقهای شیعه و سنی نقل کردیم و برای اینکه انبصیرتن باشیم ناچاری به عبارات رو نقل بکنیم. قال الشیخ فی کتاب الجزیه من الخلاف، ما 10 عبارت اینجا نقل کردیم. عبارت اولی قال الشیخ فی کتاب الجزیه من الخلاف، همش هم برای اینست که هر کدوم یه خصوصیتی داشته. مسئله اول کتاب الجزیه خلاف میفرماد لا یجوز و اخذ الجزیه من عباد الاوثان، از بت پرست ها نمیشه جزیه گرفت، سوا اون کانو من العجم او من العرب. و بهی قال الشافعی، شافعی در این مسئله با شیعه هماهنگه و غیر این سه دسته را که یهود و نصارا و مجوس باقی دیگه میشه نمیشه جزیه گره. و قال ابو حنیفه تؤخذ من العجم ولا تؤخذ من العرب. ابو حنیفه به طور کلی گفته از عرب نمیشه جزیه گرفت، برای که عرب شأنش عجل صغار است براش، و از عجم میخواد این فرق ثلاث باشه، میخواد غیر فرق ثلاث میشه گرفت. و قال مالک تؤخذ من جمیع الکفار الا مشرکی قریش، او گفته فقط مشرکین قریش نمیشه چون پیغمبر نگرفت، ولی باقی کفار عرب و عجم هر کی میخواد باشه میشه جزیه گره. خب پس شیخ مدعی شد غیر از در حقیقت فرق سلاس که یهود و نصارا و مجوس باشه ازشون نمیشه گره. دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارو و ایزن قوله تعالی اقتل المشرکین حیث وجدتموهم، میگه او آیه شریفه که میگه اقتل مشرکین حیث وجدتموهم، این معنیش نیست، یعنی پس دیگه نمیشه جزیه گره. و قال تعالی فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، کافر حقش کشتنه، میگه این که مسلمون بشه. ولم یستثنه، یعنی خدا دیگه استثناء نکرده است بگه مگر این که جزیه بده. و قال تعالی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر تا آخر، فخص اهل الكتاب بالجزیه دون غیرهم. خدا در این آیه اهل کتاب را مخصوص به جزیه کرده. این استدلالش درست نی، برای که همسی که این مثل مفهوم لقبه، برای که این آیه خب اهل کتاب رو گفته، اما غیر اهل کتاب رو نمیشه جزیه بگیری، اینو نفی نمی کنه. بعد میگه و ایزن قوله علیه السلام امر تو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم و اموالهم. پیغمبر اکرم فرموده است مطابق این روایت، من مأمور شدم که با مردم مقاتله کنم تا لا اله الا الله بگن. این دیگه اسم جزیه توش نی، یا مسلمون شو یا جنگ. همچی این عبارت شیخ در خلاف و قال فی النهایه، در اینایی که نهایه مستقل چاپ کردن صفحه 291 داره، کل من خالف الاسلام من سایر اصناف الکفار یجب مجاهدتهم و قتالهم. قاتلو رو شیخ حمله بر وجوب کرده، یجب مجاهدتهم و قتالهم غیر انهم ینقسمون قسمین، کفار دو قسمن، قسم لا یقبل منهم الا الاسلام و دخول فیه او یقتلون. یا باید مسلمون، عبارت نهایه شیخ از خلافش گویاتره، میگه که قسم لا یقبل منهم الا الاسلام و دخول فیه، یا باید مسلمون بشن و داخل اسلام بشن، او یقتلون و تصبا ضراریهم و تؤخذ اموالهم و هم جمیع و اصناف الکفار الا الیهود و النصارى و المجوس. پس تمام کفار غیر از این سه فرقه یا کشته شدن یا اسلام، کشتن که شد یه اسارت و اینا هم دیگه توشن، شق سوم نداره. و القسم الاخر هم الذین تؤخذ منهم الجزیه و هم الاجناس الثلاثه الذین ذکرناهم، هم سه دسته که یهود و نصارا و مجوس باشه، فانهم متن قادوا للجزیه و قبلوها و قامو به شرائطها لم یجز قتالهم و لم یسوغ سبی و ضراری هم ساغه یسوغ. اگر جزیه قبول کردن قتالشون دیگه جایز نیست، سبی ضراری هم جایز نیست. اینجا خب حالا البته این اشکال میشه که اگر از آیه بخوای اینو استفاده بکنی، آیه قاتلو رو شیخ حمله بر وجوب کرد، اگه حمله بر وجوب کردی حتی یعطل جزیه غایت وجوب میشه، اما جایز نباشه اینو دیگه از این آیه نمیشه فهمیم. خب بعد میگه و متا ابول جزیه او اخلو به شرائطها، اگر این سه فرقه جزیه رو ابا کردن یا به شرایطش عمل نکردن، کان حکمهم حکم غیرهم من الکفار فی انه یجب علیهم القتل و سبی و ضراری و اخذ الاموال. نهایه چی؟ مبسوط دو تا عبارت داره، یکی در اول جهاد مبسوط داره، یکی در اول جزایا. مبسوط کتاب الجزایا خودش یک کتاب ذکرش کرده، او عبارت اول جهادش گویاتر بوده، ما اونو نقل کردیم. سوم قال در جهاد مبسوط جلد دوم صفحه 9 از این چاپای جدید، الکفار علی ثلاثه ازرو، اهل کتاب و همال یهود و نصارا، این دو دسته. فهاولائه یجوز اقرارهم علی دینهم، جایز است اینا رو باقی بیزاری به دینشون، به بذل الجزیه. این یه دست. دسته دوم، و من لهو شبهت و کتابن، همچی بینه شاید کتاب داشته باشن، فهم المجوس، این باسه روایات است که داره. فحکمهم حکم اهل الكتاب، حکم اهل الكتاب، یقرون علی دینهم به بذل الجزیه. به مجوسی ها میگویم شما به دینتون باقی، اما جزیه بدین. این دو دست. دسته سوم، و من لا کتاب له ولا شبهت کتاب، اصلا کتاب ندارن، مش باهایا مثلا هندوها بودایا، و هم من عداها اولا سلاست اصناف من عباد الاسنام و الاوثان و الکواکب، کواکب هم این صاحب این و اینا تقریبا میشن، و غیره هم، فلا یقرون علی دینهم به بذل الجزیه. به اینا نمیشه بگوی به دینتون باقی باشید جزیه بدین. و متمتنع اهل الكتاب من بذل الجزیه، وقتی که اهل کتاب امتناع کردن از بذل جزیه، قتلوا و صبیت ضراریهم و نسائهم و اموالهم تکون فیعن، مالشون هم فیعه برای مسلمین. یه عبارت از مبسوط که اول جهاد بود، بعد ما اینجا نشتیم و ذکر قریبا من ذالک فی اول کتاب الجزایا منه ایزن، یعنی کتاب جزایای کتاب هم. جلد دو صفحه 36 فراجه حق خود نگم. ای تا حالا سه تا عبارت از شیخ علیه الرحمه از خلاف و نهایه و مبسوط. حالا از فقهای سنت چارم، و فل احکام سلطانیه للماوردی صفحه 143، اینجا عبارت هم عبارت خوبی است، اقوال تقریبا خوب بیان کرده. میگه فیجب علی ولی الامر ان یزع الجزیه علی رقاب من دخل فی الذمه من اهل الكتاب، اول یه من اهل الكتاب، لیقرو فی دار الاسلام، از این لیقرو فی دار الاسلام بسا استفاده میشه که مسئله جزیه مال این یهودی ها و مسیح ها اینا که لا بلای مسلمان ها و تو کشور اسلامه، با اونجایی که یه کشور جدایی باشن با او کار نداریم. او بسا هندو ها بوداییاش هم مثلا فرض بگیرید بشه ازش جزیه گرفت و اینا، اینی که مورد بحثه از ماورده هم چه استفاده میشه، اونی که مورد بحث است اینه که لالوهای مسلمان ها هستن، اقلیت به صورت اقلیت، لذا میگه لیقرو فی دار الاسلام. بعد میگه و یلتزم لهم به بذلها حقان، برای اهل کتاب وقتی که جزیه دادن دو حق لازم میشه، واجب میشه، یعنی دو تا حق پیدا میکنن، احدهما الکف عنهم، یعنی دفاع ازشون بکنی، نگذاری کسی مالشون رو ببره، ناموسشون جان، و ثانی الحمایه، ها نه، الکف عنهم یعنی خود حکومت باشون کار نداشته باشه، اولیش نه، خود حکومت دست سرشون برداره کارشون نداشته باشه، یکی، و ثانی الحمایه لهم، حمایه لهم معنیش نیست یعنی مردم هم مزاحمشون نشن، و ثانی الحمایه لهم لیکونو بالکفه آمنین، دولت که ازشون کف کرد در امان باشن دیگه نخواد بکشندشون تو کمیته و سپاه و اینا، و بالحمایت محروسین، حمایت هم میشن دیگران هم حق ندارن مزاحمشون بشن. حالا میخواد بگید که چقدر این اهمیت دارد حفظ اینا. روا نافع عن ابن عمر قال کان آخر ما تکلم به النبی صلی الله علیه و آله ان قال احفظونی فی ذمتی، من عهد و پیمانی که داشتم مرا حفظ کنید، معنیش این یعنی وفا کنید به اون ذمه‌ای که ما داشتیم با اهل کتاب. بعد میگه ول عربو فی اخذ الجزیه منهم کغیره، جزیه دیگه عرب و عجم نداره، در حد ابو حنیفه است و این خود شافعیه. همون در این جهت گفتیم شافعی فتواش با همون شیعه موافقه، جزیه فقط مال یهود و نصارا و مجوسه. میگه که ول عربو فی اخذ الجزیه منهم کغیره، و قال ابو حنیفه لا آخذها من العرب، ابو حنیفه گفت ما از عربا نمیگیرم، لالا یجری علیهم صغارون، عرب نباید تصغیر بشه تحقیر بشه. خب بعد میگه ولا تو خزو من، بله ولا تو خزو من مرتدن، حالا حرفی خود این است و باز میگه از مرتد ولا دهری ولا عابد و وسن، از اینا میگه جزیه نمیشد گرفت، حرف شافعیه دیگه. و اخذها ابو حنیفه من عبدت الاوثان اذا کانوا عجما، ابو حنیفه ملاک و عرب و عجم گرفته، میگه این مرشد طرفدار برتری نژادی بوده، آپارتاید معتقد بوده. و اخذها ابو حنیفه من عبدت الاوثان اذا کانوا عجمن یا عجمن، اگه عجم باشن عبده اوسان، ولم یأخذها منهم اذا کانوا عربن، اما یه عرب باشن نه. بعد حالا خود ایشون میگه و اهل الکتاب هم الیهود و النصارا و کتابهم التورات و الانجیل و یجر المجوس مجراهم فی اخذ الجزیه منهم، مجوس هم یه اسم جزیه که و این حرم اکل و زبائههم و نکاح و نسائهم، یهود و نصارا رو میگن زبائهش حلال است و زناش هم میشه گرد، زن که خب صیغه که اشکال نداره دائمش هم محل خلافه، اما مجوس هم میگه نه در زبائه و نسا مثل یهود و نصارا میگه نیستن، اما جزیه میشه از اون گره. بعد میگه و تو خزو من از سابعین و سامره، یه قسم از یهودی هاست، ازا وافق الیهود و النصارا، سامره تقریبا همین آشوری های حالا خودمونن، یجبل بله میگه و تو خزو من از سابعین و سامره ازا وافق الیهود و النصارا فی اصل معتقدهم، اگه جز یهود و نصارا باشن. این صاب این معمولا میگن حضرت یحیی رو قبول دارن، کتاب حضرت یحیی رو، و سامرم حالا بالاخره یه قسم از مسیحی ها شاید باشن یا قسم از یهودی ها باشن. بله و این خالفو هم فی فروعهم، بعد میگه ولا تو خزم این هم جزیه از این صاب این و سامرم نمیشد گرفت ازا خالف الیهود و النصارا فی اصل معتقدهم، خلاصه ملاک یهودی و نصرانی بودنه. بله ای عبارت ماوردی، بعد ما نوشتیم که ولا یخفا ان الماوردی یکون من علماء شافعیه، ای فتوای کتاب مطابق فتوای شافعیه بود و فی جهاد البدایه لابن رشد، بدایه ابن رشد کتاب جهاد از اون دو جلدی های سابق که کوچولو بود ما از اونا داریم، جلد اول صفحه 376 کتاب جهادش دیگه، بعد از ذکر الجزیه لأهل الکتاب و ذکر آیت شریفه، دیگه ما اونش رو ذکر نکردیم، آیه ذکر کردیم، بعد میگه یهود و نصارا اینش مسلم بوده. قال گفته است و کذالک اتفق عامه الفقها على اخذها من المجوس لقوله صلی الله علیه و آله سنو بهم سنت اهل کتاب، پیغمبر فرموده با اینها روشتون همون روش اهل کتاب باشه. خواهی این عبارت از پیغمبر اکرم بسا نکاح و ایناش هم بشه دیگه، نکاحش هم بشه از این استفاده بشه. بعد میگه وقت تلفو فی ما سوا اهل الكتاب من المشرکین، فقها ها اختلاف کردن. میدونه کتاب بدایه ابن رشد مثل کتاب خلاف خودمونه، کتاب خلاف مسائل خلافی بین شیعه و سنی رو نقل کرده، یا بفهم مثل مختلف خودمون، کتاب خلاف مسائل خلافی بین شیعه و سنی رو ذکر میکنه، مختلف ما مسائل خلافی بین شیعه رو ذکر میکنه، بدایه ابن رشد مسائل خلافی بین فقهای سنت رو ذکر میکنه. یعنی اگه یه مسئله رو فقهای اربعه عامه قبول دارن دیگه تو بدایه نیست، همون مسائلی که خود اون فقهای اربعه اختلاف دارن اون رو ذکر میکنه. بله میگه وقت تلفو فی ما سوا اهل الكتاب من المشرکین هل تقبل منهم الجزیه ام لا، فقال قوم تو خزل جزیه من کل مشرکه و بهی قال مالک. این قولی که ایشون به مالک نسبت میده که مالک یه مشرکی قریش هم استثناء نکرده باشه. بعد میگه و قوم استثنوا من ذلک مشرک العرب، یه قومی گفتن نه مشرکین عرب رو دیگه نمیشه ازشون گره. و قال الشافعی و ابو ثور و جماعتون لا تخذوا الا من اهل الكتاب والمجوس، همینطور که شیعه میگفتن. اینم عبارت بدایه ابن رشد. ما پنج تا عبارت خوندیم و مثل اینکه دیگه وقتمون گذشت، فردام که عید است و تعدیل و از معتکفین هم التماس دعا داریم انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
معلوم نیست این نادر به ذمه اهل ذمه باشید که رسول الله فرمود که ذمه من راهب